بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صدر المتعالین، بعد از اینکه وحدت شخصی وجود رو مبرهن فرمودن و پاره‌ای از شبهاتی که ممکن بود وارد بشه رو طرح کردن و پاسخ دادن، وارد این شدن که ما از یک بیان تمثیلی هم استفاده بکنیم. می فرمان تمثیل‌های فراوانی در این ساحت مطرح شده، ولی بهترین تمثیل از منظر صدر تمثیل به نسبت واحد با عدد هست. اصل مسئله رو دیروز بعد رسوندیم، مقداری از متن هم مورد توجه قرار گرفت. توضیح فرمودن که واحد دو تا اعتبار داره، اعتبار به شرط لا و اعتبار لا به شرط. در اعتبار به شرط لا همون یکه، ولی در اعتبار لا به شرط همونی هستش که حقیقت همه مراتب اعداد رو می سازه. و در ادامه بعد فرمودن که مراتب اعداد اینا انواع مختلفن، ولی یه فرقی با انواع دیگر دارن. در انواع دیگر طبیعت جنسی غیر از طبیعت فصلی و غیر از طبیعتی هستش که جنس رو تقسیم میکنه. در جاهای دیگه اینجوریه، مثلا طبیعت جنسی حیوانه، اون وقت طبیعت‌های فصلی متفاوت با حیوانیتن، هر یک از اینها در ترکیب با این هویت جنسی یک نوعی رو می‌سازه. اما در مسئله عدد واقعیت اینجوری نیستش. در مسئله عدد از سنخ تشکیک خاصیه، از تشکیک بگم بهتره، کلمه خاصی اینا نیارم چون شما میخواد خاص الخاصی استفاده کنه، از سنخ تشکیکه. به این نحو که وقتی گفتی از سنخ تشکیکه، یعنی ما به الامتیازها به ما به الاشتراک برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی همونی که عامل وحدته همون کثرت آفرینه، همون کثرت رو میسازه. در مسئله یک همین جوریه. یک مثلا فرض کن یه بار تکرار میشه، میشه دو. دو بار تکرار میشه، میشه سه. سه بار تکرار میشه، میشه چهار. همین جور تا مراتب دیگر. وقتی شما اعداد رو میبینید، عامل وحدت این اعداد چیه؟ یک. عامل کثرت هم چیه؟ عامل کثرت سازم چیه؟ بازم یکه. توجه کردید؟ بازم یک. یعنی چیزی غیر از یک شما در این میان ندارید. یک هستش که میاد این انواع متنوع و مختلف رو میسازه. در اینجا اونی که فصل و نوع خاص میسازه عین همونی است که جنسه. و بعد استشهاد میکنه به پاره ای از کلمات آیون فلاسفه که در اونجا مثلا گفتن در عدد صورتش عین ماده شه و امثال این تعبیرها. این تو فضای حقیقت تشکیکی قابل جریان و قابل معنا کردنه. ببینید بیانشون چجوریه؟ آره، اهلیت. این ایشون میگه که وقتی مثلا واحد به شرط لا نگاه بکنید، همون به لحاظ نظام عرفانی بعد از لا به شرط مقسمی مرتبه احدیت که آیون عرفا میگن همون به شرط لاه.
این داره فقط راجع به اینجا صحبت
میکنه. نه، این راجع به عدد یک داره صحبت میکنه. یک، طبیعت یک به نحو لا به شرط مقسمی. توجه کردید؟ طبیعت یک به نحو لا به شرط مقسمی نسبت با اعداد چیه؟ حالا اگر شما یک رو به شرط لا در نظر بگیرید، این میشه همونی که تو صدره، تو سیستم اعداد. حالا ما همه رو میگیم عدد ها، تو سیستم اعداد اونی که اول وایستاده کیه؟ یکه. بعد چیه؟ دوه. بعد چیه؟ سه. همینجور میاد تو پایین. درسته؟ حالا آیون عرفا میگن نگاه بکنید تو اون یک به شرط لا. خوب حواس جمع باشین، نکته مثال خوبی و توجه بدهش. این یک به شرط لا و بعد یک به شرط یه بار تکرار، یک به شرط دو بار تکرار، همینجور تا مرحله بعدی که میاد، یه چیزی در همه هست، همه جا حاضره. توجه اون چی؟ اون یک به نحو لا به شرط مقسمی از منظر آیون و عرفا، اون یکی به نحو لا به شرط مقسمی باری تعالی است. ببینید از نظر عرفان نباید بگید که خدا اون بالا وایستاده، این حرف غلطه. تعین اول اون بالا وایستاده، حضرت حق سبحانه و تعالی شأنش بالاتر از این استش که بخواد بالای کثرات بیسته. با همه هست و هو معکم اینما کنتم، اصلا اون بستری که تمام عدد حتی یک به شرط لا رو میسازه، اون به لحاظ تمثیل ما حق سبحانه و تعالی است. بیان خوبی بود که این بحث تک میشد لاغل دست کم به نظر الان جناب، چون گاهی زغاست صدر متعین گرایش به نگاه خاص قیصری رو، در خود قیصری هم بحثه که واقعا چه نگاهیشون داره، آیا احدیت رو ذات پروردگار میگیره، نگاه قیصری به ذات پروردگار واقعا چیه، یعنی خیلی هم شفاف در اون مسئله نیست. بله پاره ای از عبارت های محقق قیصری به این سمت میره که همون به شرط لا باری تعالی است، احدیت رو مساوی با ذات میگیره و خود جناب صدر متعلم به دلیل تأثیر شدیدش از قیصری گاهی همون جور عبارت پردازی میکنه. ولی الان تو این عبارت ها شما مشاهده فرمودید، مخصوصا همین صفحه 309 ایشون تصریح فرمود که وجود یک لا به شرط مقسمی داره یا به شرط لا داره، و گفته به شرط لا همون احدیتی است که آیون عرفا میگن و لا به شرط حق سبحانه و تعالی است. توجه کردید؟ با توجه به این نکته اگر راجع به این تمثیل بخوایم بحث بکنیم باید چی بگیم؟ اگر راجع به تمثیل بخوایم بحث بکنیم باید بگیم یک لا به شرط، یک لا به شرط اصلا نمیتونید تعیین بهش بدید، نمیتونید بگیم اون بالاست، نمیتونید بگی پایینتره، نمیتونید بگی وسطه، نمیتونید بگی آخره. توجه کردید؟ هیچ تعیینی نداره، در همه جا هم هست. توجه کردید؟ در همه جا هست، هیچ جای خاصی هم اصلا، هیچ متن ویژه‌ای هم اصلا نداره. و حالا چون این یک و دو حالت ترتیبی داره، این از یه جهت خوبه. نباید تو سیستم مراتب خدا را قرار داد. این مثال این فایده رو داره. اصلا تو این سیستم مراتب نباید اون یک لا به شرط رو تبیین کرد. یک لا به شرط در سیستم مراتب قرار نمیگیره، در اعداد بقیه قرار نمیگیره. خیلی نکته‌های قشنگی از این مثال میشود پیدا کرد که باید بهش توجه کرد. نظر آیون عرفا همینه. توجه کرد، یعنی نمیتونی بگی عالیه، نمیتونی بگی دانیه، در عین علو دانیه، در عین دنو عالیه. این به دلیل اینی که هو معکم اینما کنتم، چون او با خود او، چون با همه هست، دقت کنید، چون خود او با همه هستش، اصلا نمیشود مرتبه ادلزا راجع به حضرت حق سبحانه و تعالی تعبیرش چی میکنن؟ تعبیر مقام بی مقامی، مقام لا مقامی، اصلا نمیشود مقام خاص و ویژه‌ای رو برای او ملحوظ داشت و لحاظ کرد. و همین تعبیر بنده میتونه رسا باشه که این در اعداد مراتب نباید قرار داد. مثلا بگیم خیلی شأنشو بالا بریم بگیم بالای بالا قرار داره، این از نظر نگاه عرفانی نادرسته، از نظر نگاه عرفانی نادرسته. حالا بله خود ذات، خود ذات من اون بحثا رو در جای خودشه که چیکار میدونه شلوغ میکنه، یعنی نمیتونیم دقیقاً بحثا رو جمع جور کنیم. بله ذات در واقع میاد، یواش میاد بحث میکنه ایشون با فان کل مرتبه من مراتب العدد، یه خورده عقب رفتم که این عبارت جمع جور بشه. فان توضیح این بود که توضیح این معنا هستش که نسبت یک با مراتب با نسبت جنس با فصول با انواع در جای دیگه فرق میکنه، مثل اونا نیست. فإن كل مرتبة من مراتب العدد و إن خالفت الأخرى في النوعيات، یعنی هر مرتبه ای از مراتب عدد اگرچه در واقع مخالف مرتبه دیگر است در نوعیت، لکن کل منها نوع بسیط علی ما و تحقیق، لکن هر یک از اینا یک نوع بسیط است بنابر قول تحقیق و هر نوع بسیطه، یعنی اون بحثی که بعضی گفتن که چی؟ مثلا 10 متشکل از 2 تا 5. توجه کردید؟ یا مثلا 6 کذاشی و اونا در جای خودش استدلال کردن که این تحلیل غلطه. هیچ چیز دیگری غیر از واحد در اونها نیست. توجه کنید؟ هیچ چیز دیگری غیر از واحد تو اونها نیستش. پس بنابراین نوع بسیطن. و لهذا غیر فی العدد، و به همین خاطر استش که گفته می شود درباره عدد ان صورته عین مادته، صورتش عین مادهش هست، و فصله عین جنسه برخلاف دیگر انواع و دیگر اجناس، و فصله عین جنسه. مثلا در باب نور چی می گفتیم اگر اونا رو بپذیریم می تموم میشه، توجه کردید؟ از تعین و الامتیاز فی انواعی به صرف حقیقت ما به الاشتراک و الاتفاق فیها. یه چی داره؟ یه چیزی من خز دادم. آه نه این نه خز من. از تعین و الامتیاز فی انواعی، بخاطر اینکه تعین و امتیاز در انواع عدد به صرف حقیقت ما به الاشتراک و اتفاق در این در واقع انواع شکل میگیره، یعنی ما به الاشتراک عین ما به الاختلافه، یعنی همونی که عامل وحدته عامل کثرته. مثلا این اعداد رو میبینی شما میتونی بگی اینا با هم مشترکن، بله. به چی مشترکن؟ به یک. میتونی بگی مختلفن، میگی بله. به چی مختلفن؟ به یک. یعنی یک هم موجب اشتراک اعداد شد، هم موجب اختلاف اعداد شده. تو اشتداد توشی؟
مثل فصل و جنس معمول نیست.
آره.
یعنی عدد و تشکیکی میدید.
درسته.
من تو نگاه آخری حرکت داره میگه جنس فصل هم بودم نمیشه توش فضای تشکیک آزه. همون حیوان تشکیک کرده.
نه نه اون حالا یه بحثایی در اونجا هستش که باید تفصیل داد که چجور باید بگیم. چون اون نگاه به این سبک نیست. یعنی یه توضیحاتی داره که شما جنس رو با چجوری ببینید. تو فضای عرفانی میشه. انجلوتر رفتیم بیانی جناب صدرا داره متأثر از فضای عرفانی. چون تو فضای عرفانی ما از جنس به طرف اشخاص میاییم. یعنی همه چیزهایی که در مراتب پایینه بروزات حقایقی است که تو مرحله جنس. این نگاه اصلا تو فلسفه نیست. تو فلسفه جنس فقط ماده پذیرنده یک حقیقت از عالم بالاست. توجه کردید؟ یعنی سیستمی که فلسفه مطرح میکنه سیستم قابلی فاعلیه. یعنی دو چیز ما داریم، یک سیستم قابلی داریم که البته اون سیستم قابلی رو هم خداوند ساخته و پرداخته. وقتی این سیستم قابلی شگفت اینها میخوان حقایقی را، یعنی کمالاتی رو میخوان، بعد مثل اینکه خداوند با دست دیگرش اشکال نداره. مثلا فرسونید که تو تعبیرات دینی هم هستش، مثل تو عرفان هم که بعد یده این رو زیاد استفاده میکنن. اگر ما بخوایم کل نظام هستی را بر اساس نگاه های فلسفی توضیح بدیم، مثل اینکه خداوند با دو دستش کار میکنه. یه دستش اومده قابلیت درست کرده، با یه دست دیگه با یک دست میخواد، با یک دست میده. توجه کردید؟ ولی اینی که دهنده است کمالات رو از ساحتی دیگر عرضه میکنه به اونی که نداره و هی قابلیت داره، و اینجا اتحاد شکل میگیره. توجه کردید؟ ترکیب اتحادی بین ماده و صورت صورت میگیره و این تکامل چی میشه؟ محقق میشه. این تو نگاه فلسفیه. ولی تو نگاه عرفانی اینجور نیست. در نگاه عرفانی قابلیت اصلا به معنای نداری و فقدان نیست. قابلیت به معنی داراییه. توجه کردید؟ تو فرایند شکلگیری قوس در واقع نزول و شکلگیری اشیا، یعنی شما جنس و اجناس رو که دارید از دل او اجناس پایین‌تر میزنه بیرون، از دل او اجناس سافل تا برسه به مسئله انواع و اشخاص اینها شکل بگیرن. این سبکی عمل میکنه. بله مثلا زیر مجموع خوده، مثلا فرض کنید حیوان که جنسه، خصوصیات نطق و مثلا نمیدونم ناهقیت و ساهلیت و همینا تو همو حیوانه، باز میشه تعین پیدا میکنه و این حیوانات شکل میگیرن. این سبکی در فضای حالا در چون بحث جوهران از میاد همونجا من توضیح میدم. میخواستم اونو پاورقی ببرم ولی بعد نظرم عوض شده، ولی زا همونجا چون میاد همونجا بحث میکنیم. حالا ببینیم که میگه روتر بریم ببینیم به چه صرف باید مرسر بخونیم. داشته باشید این سوال رو درگیر باشیم تا برسیم به اونجا. و لهذا غیر فی العدد ان صورته عین مادته و فصله عین جنسه، از التعین و الامتیاز فی انواعی به صرف حقیقت ما به الاشتراک و الاتفاق فیها. فحقیقت الواحد، پس حقیقت یک، نگاه کنید، نه یکی به شرط لا ها، حقیقت یک، یعنی لا به شرطیت یک. فحقیقت الواحد من غیر لهور معنن فصلین او عرضین سنفین او شخصین، اینجا یه ویرگول واجب میخواد، لها فی ذاتها شعونات متنوع و اطوار متفاوته. ثم ینبعث الی آخر، می فرماد پس حقیقت یک بدون اینکه یک معنای فصلی بهش ملحق بشه، منظور از اینکه بدون اینکه معنای فصلی بهش ملحق بشه یعنی یک حقیقت فصلی متفاوت با یک، یعنی یه چیز دیگری غیر از یک بیاد این وسط بخواد میدانداری بکنه، مثل اون جریانی که حیوان با ناطق جمع میشد انسان درست میکرد. فحقیقت الواحد من غیر لحوق معنا فصلی او عرضی صنفی، یک اصلا میاد چیکار میکنه؟ قابلیتای خودشو بروز میده، نه اینکه یه چیز دیگه بهش زمینه میشه. من غیر لوغ معنا فصلی او عرضی صنفی، این عرضی صنفی یا شخصی، این صنفی او شخصی دو تا صفت عرضیه. اون فصل حقیقت نو رو میسازه، عرضی صنفی اصناف رو میسازن، عرضی شخصی چی رو میسازن؟ اشخاص رو میسازن. بله اینجا میخواد بگه طبیعت، بله نه طبیعت اصلیه، طبیعت اصیل دیگری که بتونه در عرض یک بیسته و با هم کار بکنن، این مد نظره. نمیخوایم کل مجموع صفاتی که غیر از یک باشه رو نفی بکنیم. توجه کردید؟ تکرر قطعا متفاوت از یک نوع تفاوتی داره، فقط بحث تکرر نیست، الان جلوتر میاد. ما اینقدر در دل این تنوع انواع عدد احکامی پیدا میکنیم که از یه جهت شما خالص یک رو ببینید مثلا این اینا رو احساس نمیکنید. توجه کردید؟ منظور از این که غیر از یک دخالت، مثل بحث تشکیک که مثلا میکنیم، میگیم غیر از طبیعت متن ساز وجود چیز دیگه ای دخیل نیست. اگه بخواید کلا نفی بکنید هر چیز دیگر رو، اصلا نمیتونه تکون بخوره، این وجود نمیتونه تکون بخوره، تشکیک هم معنا نخواهد داشت. بنظرم ما در جو خودش این نکته عرض کردیم که نوع نگاهی که صدر متعلهین به اعتباری ها داره دستشو باز کرده برای تبیین نظام تشریحی. یعنی اگر حقیقت وجود که اصیله، شما اعتباری هایی در کنارش نپذیری، اعتباری هایی که واقعا موجود هستن ولی وجود نیستن، واقعیت دارن ولی نفس خود وجود و واقعیت نیستن، چون اونها رو قبول میکنه میتونه کش و قوس بده. توجه که چون صرف این کش و قوس دادن شکلگیری حقایقی غیر از متن وجوده. توجه کرد؟ همین تو بحث واحد هم که الان مثال زدیم هم همین معنا رو باید پیاده کرد. فقط مواظب باشید الان ما داریم تشکیل خاص الخاصی رو میگیم، چون میخوام بگم بگه خود یک با همه هست. دقت کنید، همون یکی که بستر شکلگیری همه هست، اینجوری باید معنا بکنیم تا درست بشه. نه اگه کسی حقایق اعتباری رو قبول کنه مثل ماهیت و مثل چیزای دیگری که بازم اعتباریه، ولی من نه اگه کسی اعتباری معنی ذهنی صرف بگیره، اگر کسی اعتباری معنی ذهنی صرف بگیره نمیتونه تشکیک رو جریان بده. تو تأملات عمیقی که راجع به تشکیک صورت، اگه وقتی که تأمل میفرمایید و تعمق عمیق که دارید، متوجه خواهی شد که من حالا این جمله رو میگم ولی با احتیاط میگم، توجه کنید، میخوام دوستان اینه تحریک بشه ذهنشون، اشکالاتی که مشا به تشکیک میگرفت از یه جهتی درست بود. نه اون تشکیک به لازم متن واحده که تشکیک درون ذاتی، به حسب طبیعت واحده یکم بیمعناست. بله صدر و متعلیم متصلا تصویر رو متفاوت کرده. توجه کردید؟ یعنی یه چیزی چیزای دیگه رو قاطی وجود میکنه، ولی این چیزایی قاطی وجود میکنه متن اصیل نیست. توجه کردید؟ چون امور دیگری قاطی وجود میشود، میشود تکثر رو راه داد. توجه کردید؟ حالا این بمونه، این تو تشکیک باید مطرح بشه. من نمیخوام بگم حق با مشاست، چون مشا تصویر خاصی داشت، ولی روح اون نکته‌ای که مثلا میگیم قانون علیت، قانون علیت روحش تا نظام تجلی هم هست، خیلی تحول پذیرفته در فضایی که اونا اشکال میگه. مثل اشکالی که اینا به اتحاد عقل و عاقل و معقول میگرفتن چجوری بود؟ خب بعدن صدرا اون اشکالشون رو رد نکرد، مثلا تصویر دیگریه. توجه کردی؟ یعنی فرمایشتون درسته، بدیهی دوتا مگه میتونه یکی بشه؟ یکی شد، یا اون میمونه یا نمیمونه. اگه بمونه که اتحاد نشد، اگه نمونه که باز اتحاد نشد. اشکالاتی که ابن سینا میگرفت، بعد شیخ اشراق گفت، بعد دیگران گفتن، خواجه گفته، درسته، ولی اصلا تصویر اتحاد عقل و عاقل و معقول اون نیستش که ابن سینا مطرح میکرده، یه چیز دیگه است. بر اساس حرکت جوهری در سیستم تکامل معنا پیدا میکنه، در وجود جمعی معنا پیدا میکنه. توجه کردید؟ ولی اون اشکال غلط نبود، من فکر میکنم یه چنین چیزی در باب تشکیک هم هست. یعنی اون نقطه نظراتی که ابن سینا و امثال ابن سینا در تشکیک میگفتن که تشکیک در اون ذاتی باطله، نمیشه به حسب طبیعت واحد این کار رو کرد، فکر میکنم حرفش درسته. توجه کردید؟ صدرام که میگه طبیعت واحده، شیخ اشراق میگه طبیعت واحده، صدرام میگه طبیعت واحده، خودش میاد این کار رو میکنه، منظورش طبیعت واحده اصیله. توجه کردید؟ و چون این بزرگوار معتقد است امور اعتباری حقیقت خارجی دارد گرچه افزایشی بر متن نیست، این بستر را برای انواع تنوعات در مسئله طبیعت وجود فراهم میکنه. من چون نرفتم داخلش و اینا، بذارید همین سربسته همین مقدار باشه و بریم ادامه بدیم بحث رو. من غیر لحوق، پس حقیقت الواحد، پس حقیقت یک، من غیر لحوق معنا فصلی او عرضی سنفی او شخصی، لها فی ذاتها شؤون متنوع. این فی ذاتها غیر از یک نکته است که در ذیل صفحه میاد. این فی ذاتها نه بقام اندماج رو نمیگه، میخواد بگه این واحد بدون دخالت طبیعت دیگری که در عرض یک بنشینه خودش این کارا رو میکنه. منظورش اینا لها، یعنی برای حقیقت واحد، فی ذاتا، فی ذاتا رو بگید یعنی به لحاظ خودش و بدون اینکه امر دیگری دخالت بکنه. توجه کردید؟ چون اینجا بحث ما در مرتبه ظهور و تکثره، در مرحله ظهور و تکثر بحث رتبه ذات نیست. توجه کردید؟ رتبه ذات رو در ذیل صفحه خوشبختانه صدرای اشاره کوتاهی کرده که همونجا عرض خواهم کرد. لها فی ذاتا، فی ذاتا یعنی چی؟ یعنی خودم هستم که همه این کارا رو میکنم، هیچ دیگه دخالت نکرده. این منظوره لها فی ذاتا شؤونات متنوع، بحث شؤونه. توجه کردید؟ شؤونات متنوع و اطوار متفاوت هست. تونستم این فی ذاتا رو برسونم چجوریه؟ لها فی، چون خیلی گول زننده است، لها فی ذاتا نمیخواد به اون شؤون ذاتیه‌ای که بعدا اینا رو بیرون میریزه بگه، به اون اشاره نداره، میخواد بگه خود وجود است، خود یک است، بدون اینکه چیز دیگری بیاد دخالت کنه در مرحله بسط و ظهور اینها رو داره. یعنی تمام اینها جزء ویژگی‌های، مثلا الان میگیم تمام موجودات عوارض ذاتی پروردگاره، این عوارض ذاتی نه اون اسماء ذاتی پروردگار که تو مقام مثلا اندما، اون منظور نیست. لها فی ذاتها شؤونات متنوع و اطوار متفاوته. ثم ینبعث من کل، این ثم ینبعث چی میخواد بگه؟ ثم ینبعث میخواد بگه وقتی مراتب شکل گرفت، حالا نوبت به مسئله مایاد. یکی از متونی که نشون میده مایاد غیر از مراتبن اینجاست، از جای فراوانی هستا که مایاد غیر از مراتب هستن. مراتب حالت در واقع از یک جهت باید بگیم اندماجی نسبت به اون متنه، ماهیات حالت نفاد داره. توجه کردید؟ ببینید، ثم ینبعث من کل مرتبه من مراتبه الکمالیه معان ذاتیه و اوصاف عقلیه ینتزه اهل عقل. سپس برمی خیزه از هر مرتبه ای از مراتب کمالیه این واحد، چی برمی خیزه؟ معانی ذاتی. حالا در جا خودش ایشون توضیح داد معانی ذاتی، معانی عرضی، چیزی معانی ذاتی در میاد، چیزی معانی عرضی در میاد، در متن فراوانشون اینا رو توضیح داد، دیگه ندیم تو اینا. معانی ذاتی و اوصاف عقلیه، میخوام بگم که این معانی ذاتی گفته موضوع باشید، نمیخواد معانی عرضیه که در میون، نمیخواد نفیش کنه. توجه کنید، میخواد بگه که از این ذات ما این معانی رو در میاریم، مثلا انسانیت در میاریم تو سیستم وجود، مثلا نباتیت در میاریم، حیوانیت در میاریم، اوصاف عقلی، اوصاف عقلی نه، اوصافی که عقل میفهمه، لذا بلافاصله میفهمه یندزه و حل عقل. بله؟ نه نه، مغولستانی نیست، مغولستانی نیست، این همه مفاهیم ماهویه. توجه کردید؟ میفرماد معانی ذاتی و اوصاف عقلیه که ینتزه و حل عقل، در جای دیگه توضیح داده که ینتزه و حل عقل من هذه المراتب، از کل اون مراتب، کما ینتزه و من کل مرتبت من مراتب، همچنان که، چون این ما تو واحد هستیم رفته تو اونور، چنانچه عقل انتظام میکنه از هر مرتبه از مراتب هویت وجودیه المتفاوتت ذات، این المتفاوت صفت اون مراتبه. توجه کردید؟ مراتب هویت وجودیه که این مراتب متفاوتت ذات هستن، عقل چی انتظام میکنه؟ معانی ذاتیه و اوصافا عقلیه، هی المسمات بالماهیات اندقومن و بالاعیان ثابت اندقومن، که اینها نامگذاری می شود، همین معانی ذاتیه و اوصاف عقلیه، معانی ذاتیه را، معانی ذاتی یعنی معانی که از ذات همین مرتبه در میاد. چرا گفته اوصاف عقلیه؟ چون عقل میتونه اینو بفهمه، تحلیلی ان اینا، توجه کردید؟ تحلیلی و اوصاف عقلیه که اینا رو میگن ماهیات، یل مسمات بالماهیات اند قومن، یعنی فلاسفه، و بالعیان ثابت اند قومن. یک بحثی که دوستان میتونن تعقیب بکنن، بحث عیان ثابت در نگاهیشون یعنی ماهیات یک سره. اون تفکیه اعیان ثابت رو میبینیم تو سوق و اعیان خارجی درست میکنیم، اینجوری نیست. و ایشون یکی از نکته هایی که وجود داره در اعیان ثابت همین فضا هستش. اینم یکی از اون مقالات، دست کم یه مقاله میشه، توجه کردید؟ اصلا نوع نگاهشون به اعیان ثابت چیه، لا مجبور بودنشون یه برداشت خاص میکنه، اصلا یه ترقی خاص غیر از عرفا داره. بله آره، یک سر همه ماهیات میگه اعیان ثابته، توجه؟ ممکنه بعضی از جا جدا بکنه، ولی موارد فراوان وجود داره که ایشون یک سره به ماهیات میگه عیان ثابته. این برگ نظر میخوام برگرفته از یک نیش قلم قیصریه، توجه کردید؟ چون قیصری یعنی احساس میکنه که از همون جاست. قیصری گفته ماهیات همیشه حالت کلیت دارن و این تو سوق ربوبیه، و هویات حالت جزئیت داره. یک اصطلاحه، توجه کردید؟ گاهی از اوقات جناب آدم احساس میکنه که جناب صدر متعالی متأثر از اون نیش قلم هست. حالا در اصل ایشون عیان ثابت میگه، منظور کل ماهیاته. بله؟ کما یعنی ما در باب عدد بودیم. میگه چنانچه در مراتب وجودی هم همینه، کما ینتزع من کل مرتبه من مراتب الهویات الوجودیه المتفاوت الذات. این هویات وجودی یا پایین‌تر که بحث وجودات رو میاره، یادتون باشه قبلا گفت وجودات اشیاء چیزی جز اطوار حق نیست. ایده نگیم اینجا وجودات گفته پس با حرف عرفانی نیسته، مثلا رفته مثلا توی بحث مثلا تشریح خاصی رفته، نه این نیست. چون خودشون فرمودن کجا، این کجا بود که اینو یادمون باشه که تصریح کردن که بله آره آره، اون ذیل تنبیهان اونجا فرمودن بل وجوداتها، صفحه 35. این خیلی تبه من زیرش خط کشیدم، ولی باید بیش از این تو هم یه جای یادم یادداشت کنم. بل وجوداتها لیس الا، اصلا وجود، چون در دل این بحثی بود که کنارش گفت اصلا ممکنات هیچ وجودی ندارن، نه استقلالی نه چی، همونجا گفته وجوداتشون اینن. پس این اصطلاح وجودات رو در کارشون مواظب باشیم، این کار رو بکنیم، خیلی از عباراتشون نجات پیدا میکنه از مخلوط بودن و حل و حزم نشدن، و اینکه ایشون اصلا وحدت شخصیه که میفهمه همون تشریح خاصی از و امثال اینها، توجه کرد؟ این باید توجه بشه به این بحث. حالا میفرماد مراتب الهویات الوجودیه المتفاوته الذات، معانی ذاتیه و اوصافا عقلیه، هی المسمات بالمایات اند قوم و بالعیان ثابته اند قوم، و هی التي قد مر مرارا. اینجا توجه کنید، و هی التي قد مر مرارا ان ليست في الواقع ولا زائده على الوجودات الا بنوع. نمیخواد دیگه تو واقع نیستا، یه نوع تعبیر دیگه، توجه کنید، بلاز ادبی دیگه، یعنی اینجور نیست که در واقع زائده بر وجودات باشن، معنای این جمله اینه. و یلتی قد مر مرا انها لیست فی الواقع ولا زائدتن علی الوجودات الا به نوع من الاعتبار ذهنی. یعنی اینجور نیست که تو عالم واقع زائده بر وجودات باشن، مگر اینکه تحلیل ذهن و عقل میاد اینها رو از هم دیگه میشکافه، الا به نوع من الاعتبار ذهنی که میاد افراز میکنه، جدا جدا در نظر میگیره. این فقط کار ذهنه. بعد فایجاد الواحد به تکرارهی العدد، بعد میاد حالی یکی یکی میاد این از دل مثال نکته های تشبیهی رو در میاره. فایجاد الواحد به تکرارهی العدد مثال لایجاد الحق الخلقه به ظهوری فی آیات الکون و مراتب فی آیات الکون. میفرماد که ایجاد در واقع واحد، اینکه یک میاد با تکرارش عدد میسازه، این مثال چیه؟ مثال این است که حق سبحانه و تعالی که حقیقت واحده میاد خلق رو ایجاد میکنه به ظهورش، یعنی به ظهور حق در آیات کون، نه اینکه قبلا آیات کون باشه، اصلا خودش میاد آیات کون رو شکل میده. ولذا همه آیات حقن، همه مظاهر حقن. وقتی میگید مظاهر حقن، این حق در اونجا ظهور کرده. این دقیقاً مثل همون یک و مراتب عدد میمونه، هر مرتبه‌ای از عدد. مثلا شما بگو مثلا 10000، خب 10000 آیه روشنی برای یکه، ولی ببینید هر چی تکثر بیشتر میشه غفلت چقدر بیشتر میشه، در این مثل این پولی که اضافه میشه غفلت اضافه میشه، در این مثلا یه یه کمی پول داره، خیلی غافل نیست، ولی خیلی زیاد پول داشته باشه. حالا شما مثلا بگو مثلا خود مثلا یک به شرط لا خیلی آیه شدیدی برای یکه، توجه کردید؟ چون تو خودش یک به شرط لا، ولی شما بگو دو، یک کم دور شدید، توجه کردید؟ ولی مثلا میگه دو چی؟ دو یعنی دو تا یک، توجه کردید؟ خیلی زیاد دور نمیشه. ولی حالا مثلا میگه مثلا میلیون میخواد بگم چند دقیقه طول میکشه، توجه کردید؟ چند دقیقه طول میکشه، خب یادش میاد که اینا همه یک بودن که اینجوری شده. حالا در صورت اینم استفاده تمثیل در بحث سلوکش. فا ایجاد الواحد به تکراره العددم مثال لایجاد الحق الخلقه به ظهوره فی آیات الکون، و مراتب الواحد مثال لمراتب الوجود، مراتب واحد مثال مراتب وجوده، و اتصافها، کلمه مراتب وجود رو با احتیاط به همون نکته توجه کنیم، توجه کن مراتب وجود، و اتصافها بالخواص و اللوازم، و همون بحث مثلا اون ذل معارج که وصف باری تعالی در آیه قرآن هستش، این ذل معارج اینجوری معنی خدا مراتب داره، ولی همه جا حاضره. وقتی خود خدا مراتب داره و او در همه مراتب حاضره، اونا میخوان استفاده در واقع همین فضا رو بکنن که خود حق در همه جا حاضره. من میفرماد که اون چی داره؟ تعرجل ملائکت و الیه داره، درسته؟ چی؟ نه خود که جمله آیش چیه؟ همسی نفس من. خیلی خوب، اونم همین معنا رو در واقع توجه بدیم. حالا میفرماد و مراتب الواحد مثال لمراتب الوجود، و اتصافها بالخواص و اللوازم، یعنی اتصاف مراتب عدد، مراتب شما بگو عدد یا مراتب یک، به خواص و لوازم مثل چی؟ که زوجیت و الفردیت و العادیت و بله و سمیت. اینه درستش کنیم، سمم نه، درسته؟ ما شما منصف حسن داره ندارن کسی؟ و سمیت، و سمیت و منطقیت. سمیت یعنی آد نداره، مثلا یعنی جذر نداره، یعنی اتمه، مثلا یعنی مثلا مثل یازده، مثل سیزده. منطقیت یعنی آد داره، یعنی وقتی شما یک عددی رو در نظر بگیری با تکرار اون عدد اون تمام میشه، عدد گویاه، توجه کردید؟ اون عددی هستش که شما اگه هر هیچ عددی رو نمیتونید در نظر بگیرید که با تکرارش او فانی بشه، عاد نداره، توجه کردید؟ خود عادیت این همون عددی که با تکرارش یک عدد رو فانی میکنه، و فردی زوج و فردیت هم که روشنه. حالا اینا خواصی هستش که از دل این اعداد در میاد، اتصاف و اتصافها، این اتصاف مراتب واحد به خواص و لوازم، مثال لاتحاد بعض مراتب الوجود بالماهیات، و اتصافه بها على هذا الوجه من الاتصاف المخالف لسائر الاتصافات المستدیه للتغایر بین الموصوف و الصفه الواقع. یک سره باید اونجا بخونیم. مثال از برای اتحاد بعضی از مراتب وجود با ماهیات، و اتصاف این وجود به این ماهیات علا هذا الوجه، علا هذا الوجه یعنی علا وجه الاتحاد، علا وجه الاتحاد. خب اتصافی که مخالف است با سایر اتصافهایی رو که مستدعی تغایر بین موصوف و صفت است در واقع. الان ما تو بحث صفت موصوف که تو حوزه جوهر و اعراض مطرح میشه، آیا ارتباط وجود و ماهیت اونگونه است؟ میخوام بگیم اینجوری نیست. لذا شما نباید بگید این وجود متصف است به این ماهیت، چون اتصاف در اصطلاح اصلیش مشعر بر تغایر بین صفت و موصوف هستش. میفرماد که لتغایر بین الموصوف و صفت الواقع، و تفصیل العدد، این یک بچه تمثیل دیگه، و تفصیل العدد مراتب الواحد مثالون، و اینکه عدد میاد مراتب واحد رو تفصیل. حالا از این سو نگاه بکنید، این اعداد چیکار میکنه؟ مراتب عدد رو واضح میکنه، در واقع ویژگی های نهفته در مذهب میخوام مراتب واحد رو میاد باز میکنه، ویژگی های نهفته در واحد رو میاد چیکار میکنه؟ شکوفا میکنه. میفرماد و تفصیل العدد مراتب الواحد مثال لاظهار الاعیان، اعیان یعنی ماهیات، مثال هستش برای اینکه این ماهیات میان احکام اسماء الهیه و صفات ربوبیه رو بروز میدن، یعنی ظرفیت های وجود رو میان بروز میدن. لذا ماهیات نمود وجود هستن، نمود بود هستن. ول ارتباط اینجوری اصلاح بکنیم، از زوا حسن دم اینجوری داره درسته، ول ارتباط، ول ارتباط بین ال، ول ارتباط و بین الواحد و العدد مثال لل ارتباط بین الحق و الخلق. میفرمان که بله، میفرماد که اینکه عدد میاد مراتب یک رو تفصیل میده، این مثال هستش برای اینکه اعیان و ماهیات میان اظهار میکنن احکام ظرفیت های وجود را، اسماء الهیه و صفات ربانیه، اینا در واقع احکام وجود هستن، ویژگی های وجود هستن. خب ماهیات چجوری نمود میدن ویژگی های وجود را؟ اعداد میان نمود میدن ویژگی های واحد را، ویژگی های نهفته در واحد را. و الارتباط بین الواحد و العدد مثال الارتباط بین الحق و الخلق، این نحوه ارتباط بین یک و عدد، عدد از دو شروع میشه تا آخر، حالا نحوه ارتباط بین یک و عدد مثال هستش برای ارتباط بین حق و خلق. چجوری حق و خلق چجوری ارتباط دارن؟ یک و عدد همینجوری هن. اینجا رو نگاه که این مهم بود. و کون، بعضی اوقات خوب معنا نمیشه، و کون الواحد، تصریح کلمات عرفا قشنگ این نکته توضیح دادن. عرفا برای تبیین حقایق اندماجی در ذات پروردگار به عدد، به یک و نسبت‌های اندماجی او تا بی‌نهایت مثال زدن. خیلی مثال مقرب خوبیه. شما الان یک رو اگه در نظر بگیرید، آیا این همین یک بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، بدون اینکه هیچ افزایشی وجود داشته باشه، آیا نصف دو نیست؟ چرا؟ نصف سه، نصف چهار، مثلا نصف دو، ثلث سه، ربع چهار، خمس، ما هم تو خمس بلد هستیم، خمس پنج داشته. خب و همینجور تا آقا همینجاش خوبه، در واقع که همینجا وایسیم بعدین. خب این یک که نمیدونم نصف دو است و ثلث سه است تو همینجوری که بالا میره، خب ببینید یکه، از یه جهت هیچ اتفاقی درش نیفتاده، هیچ افزایشی نیست، ولی این یک چه ظرفیتی داره؟ واقعا همین الان نصف دوه، همین الان هم که نصف دوه این ثلث سه هست، توجه کردید؟ و حالا نگاه بکنید توش، همین ویژگی که واقعا داره، این نصف دو بودن و ثلث سه بودن، آیا با هم فرق نداره؟ چرا فرق هم داره. آیا در یک همه به یک متن موجود نیستن؟ بله. آیا با متن فرق دارن؟ نه، عین متن، عین یکدیگرن، در اینی که همه از همدیگه ممتازن، هم از متن ممتازه، همین صفات از همدیگه ممتازن. حالا ما فقط از این جهت بررسی کردیم، ولی انواع چیزهای دیگری رو که میشود از یک بعدن استخراج بشه، همش تو دلشه. و این چیه بدون این که یک متن هیچ گونه تکثری پیدا بود؟ لذاست که آیون عرفا خیلی راحت، برای دیگران سخته. در اینی که میگن اونجا لا اسم ولا رسم میده و میگن بسیط و لایقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، لا اسم و لا رأس، ولی همه اسما رو داره. بله، به نوع تفصیل هنوز نداره، هنوز مرحله تفصیل نرسیده. مرحله تفصیل بشه شما دو داری، سه داری، چهار داری، توجه کردید؟ که میدونید که وقتی دو بشه، سه بشه، دیگه اون یک چه صفتش بروز کرده؟ نصف دو بودنش، ثلث سه بودنش، اونا دیگه بروز کرده، توجه کردید؟ ولی قبل از اینکه این مرحله بروز یافتگی پیش بیاد، چه وضعیتی در این یک حاکم هستش؟ این وضعیت میخواد اشاره بونه بکنه. و کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه، خمس هم لاحل میفهمودید، و غیر ذلک مثال لنسب لازمت، بعضی از اوقات جوری دیگه معنا شده ولی همینه، مثال لنسب لازمت التی هی صفات للحق، من به مقام ذات اشاره داره، توجه کردید؟ این مثال است برای نسب لزومی، اونجا حقیقت شؤون ذاتی است، حقیقت نسب ذاتی است، هنوز نسب به ما و نسب نشده. همین تعبیرها در کلمات آیین عرفا از خود ایشون هم مکرر در جلد 6 بحثش رو خواهد آورد. لنسب لازمه التي هي صفات للحق والغرض ان القول، بعد ایشون میفرماد که این بحثا رو مطرح کردیم برای اینکه نشون بدیم این بحث صفت و موصوفیتی که بین حق و خلق اگر مطرح میشه، مثلا میگن که تمام خلائق نعوت و اوصاف پروردگارن، این اوصاف گفتن، این مواظب باشید تو دستگاه وحدت شخصی وجود باید فهم بشه، علامت تغایر میان دو تا وجود نیست. میفرماد والغرض ان القول بالصفه والموصوف في لسان العرفاء على هذا الوجه اللطيف الذي غفل عنه اكثر الفضلاء، که غافل هستن و این به وجه عرفانی هستش که این موجب تکثر در نفس وجود نیستش. بله؟ میفهم. و غرض اینه که قول بشه مثلا ما بالا نگفتیم که اتصاف به وجه اتحاد دو تا امر متغایر شکل نمیگیره تو مرحله ذات، که اصلا خیلی موافق این حرفاست. ولی اون جایی که بحث اتصاف هم مطرح میشه، فکر نکنید که مثل اتصافهای معمولی شی منفعل میشه. این در واقع ادامه همون بحثی هستش که اون طرف میگفت اگر ما ممکنات رو در حق بگیریم این موجب حلول و تغییر و تحول در ذات میشه. بهشون شروع کرد که نمیدونم اونایی که حلول میکنن موجب تغییر در ذات میشن، اونا یا اعراض هستن یا صور حال هستن تو همون فضا. الان اشاره به اون قسمت هم داره. نه 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 به قسمت اخیر نمیخوره. ولی غرض اندل قول البته عام، نه توجه کردید؟ نه نه این عنوان عامه، نگاه کنید این عنوان عام، یعنی وقتی ما میگیم صفت و موصوف اگه تو ذات بردیم یه داستان خیلی لطیف داره، اگه تو ذات نبردیم آوردیم تو منطقه تفصیل بردیم، تو ظهورات بردیم، تو ظهورات هم بردیم، فکر نکنید که مثل مثلا پذیرش اعراض است توسط جوهر یا پذیرش صور حاله است توسط مثلا ماده. خب این تا اینجا. حالا اشارتون الی بعض مصطلحات اهل الله فی المراتب الکلیه، این تعبیری که ایشون اینجا به کار برد نشون میده که جناب صدر و متعلین در این قسمت ها کاملا شرح فسوس قیصری رو جلوی روی خودش باز کرده. توجه کردید؟ کاملا با التفات با اونجا داره قلم میزنه در این قسمت ها، چون اصلا عین این یعنی اشارتون الی اصلا عین عبارت جناب محقق قیصری است در صفحه 11 از چوپای سنگی. توجه کردید؟ در صفحه 11 فصل اول از فصول مقدمات قیصری، اونجایی که وحدت شخصی وجود رو مطرح فرموده. منتها صدر المتعلم فقط یه چند سطر اول از اون عبارت رو نیاز دیده که اینجا ببینه. حالا یه کش و قوسی در حاشیه حاجی و فرمایشات حضرت الله جوادی مطرح شده که من انشاءالله مطرح خواهم کرد که ببینیم به چه سطر. حالا در هر صورت الان اینجا یه قسمتش از اون بحث مطرح شده. ببینید یک انتظار، من این بحث الان اینجا بگم، یه انتظاری که ما از صدر المتعلین بعد از اثبات وحدت شخصی وجود داریم اینه که ایشون بیاد تمام مباحث حکمی و فلسفی را بر اساس وحدت شخصی وجود پردازش جدید بکنه. و من فکر میکنم که ایشون این اصل این نکته رو دریافته، یعنی متوجه شده که چون مثلا شما بر اساس نظام تشکیکی بخوای پیاده بکنی علیت معلولیت نم چی 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 همه جوهر عرض عالم ماده عوالم دیگر یه جوری معنی خاص پیدا خواهند کرد، حالا که اومده وحدت شخصی وجود رو مطرح کرده دوباره باید به چون بازخوانی بکنه همه اون چرا که در نظام هستی هستن، مباحث رو باید مثلا حرکت رو باید تبیین بکنه. ایشون در این مقام که متوجه این مقام هم هست به نظر من مفصل کار نکرده، یعنی بخشای رو عین عبارتهای عرفا رو آورده بدون شما وقتی وحدت شخصی وجود رو اونجور تحلیل عقلی کردید بقیه رو باید همینجور سرسامان بدید. توجه کردید؟ مثلا ایشون اینجا اعتبارهای چنگانه وجود رو میاره، خب شما تحلیل هستی شناسانه وجودی فلسفی ارائه بکنید اینجا، و ایشون یا بگیم که مثلا مندمج درش هست بازش نکرده. در هر صورت برخی از بحثا به این سبب پیش میره. مثلا جلوتر خود ایشون میگه که فکر نکن که اینایی که عرفا گفتن خالی از برهانه. مثلا بحث اسم رو اونجا علاقمند میشه که یکی دو صفحه بهش بپردازه، حالا تحلیل عقلی بهش بده. لابلا هم یک تحلیل خیلی کوتاهی میاره، بعضی از جاها خوبه ولی بعضی از جاها آدم احساس میکنه که نیاز به بست بیشتری داره. من میخواستم از اینجا رو تا چندین صفحه بعد به عنوان پاورقی ببرم، ولی دیدم ایشون با همین انگیزه داره این کار رو میکنه، با همین انگیزه که بعد از بحث وحدت شخصی وجود من بیام مراتب هستی، چینش هستی، تحلیل ها و اینا رو بیارم، خودش رو بیاریم. در لابلا هم توضیحات مختصری که میاره اونا رو هم توضیح بدیم که دست کم اون قصد و غرضی که ایشون داره تا حدودی تأمین شده باشه. توجه کردید؟ حالا جایی که این مقدار اهمیتش کمتر هستش اونا رو پاورقی مطرح خواهیم کرد. در اصل این همونی هستش که میاد انشالله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. حجم کار همه خوابی که دارم همه رو کار داره هست و نمیرسم این موجه با آشفتگی ذهنم میشه رو به درس رو بیان کنم این بازی رسیم که رسا گفتم یکم همونه بیشتر میگره.
این را از ما بپذیرن که واقعیت مسئلش اینجوری یا این از تنبلی ما نایش اینجوری هرچی هست بلاخره نمیشه
کل مرگ خوبیت مدیدیه من نمیشه خوبیت مدیدیه
چون مثال رو برد تو این دیگه نگاه کنید کم آینتزه اول توی عدد اینا گفت خب همون جوری که عقل انتظام میکنه از هر مرتبه از مراتب هویت وجودیه این که این مراتب متفاوت از ذات هستن چی انتظام میکنه؟ معانی ذات
هویت وجودیه یعنی چی؟
وجودات
هویت وجودیه یعنی خود وجود
آره وجودات حالا هم میتونید این رو بلاز متفاوت به ذات بلاز مراتب مراتب که ذاتا متفاوت هستن که توجه کردید این مرتبه عقل با مرتبه مثال واقعا متفاوته یعنی خود نفس وجود چیه یکیه
کمالات در واقع
واقعا این میره این جملات اسم حاکی اینه که ایشون باید غیر از طبیعت وجود چیز دیگه هم بپذیره خود وقتی میگه مراتب وجود متفاوته به ذاتن ولی وجود متفاوت به ذات نیست
میخوام بگم
ولی اونا رو اصیل نمیدونه
یه تقریبی از تشبیه خاصیه در واقع
اینجا اینجا رو نباید با تشبیه خاصی معنا میشه یعنی غرضش در اینجا حاصل میشه ولی چون اینجا راجع به واحد و عدد میخواد رابطه تشبیه خاص و خاصی بده شما مراتب وجودات رو چی بگیرید مراتب ظهور وجودات بگیرید
خب پس یعنی
الان اطوار وجود
هویت وجودیه رو چی معنی کنیم
هویت این هویتی که موجود هستن
یعنی مظاهر
مظاهر و ظهورات وجود خودشون گفتن تطورات دیگه اطوار وجود
بعد از این یعنی همون بحث قدیمی خودمونه که ماهیت همون هویت مرتبه وجوده
انتزاع میشود از مرتبه وجود
یعنی نشانه و اماره مرتبه
یعنی مرتبه وجود موجب شکلگیری یک ماهیت خاص میشه موجب شکلگیری
الان یه احکامی برای ماهیت انگار داریم که وجود اون احکامو نداره و داره از ماهیت
آره.
میگیره
آره اینجوری این
استاد ما بیان شما نباید فهمید انتزاع میشه
چرا؟ داره دیگه چون داره انتزاع میشه دیگه انتزاع یعنی کندن ذهن در برخورد با او اینو بر میگیره توجه کردید انتزاع از معنی چیه
ذهنی فهمید میکنه در حالی که شما فضا
انتزاع یعنی چی
تو واقعیت هستی
میخواد بگه چی تو واقعیت هست عقل من میتونه این رو بکنه بیاره
برای اینکه فضای ذهنی شما با برخی از مقررهای دیگه مثل استاد عبودیت متفاوت بشه چون این عبارتش اینه که میگه محل وجود این حد وجود تو ذهن من منعکس میشه
میدونم انعکاس
و اتحاد وجودیت اتحادش اتحاد حاکی و مکنه اگه انتظا بشه انتظا میاد تو عقل مثلا انتظا صفت فعل عقله
انتظا فعل
عقله و صفت
انتظا یعنی کندن شما یه چیزی میخوایی از جزیایی بکنی باید اونجا باشه
نه
یعنی اونجا باید باشه درسته؟ شما ماهیت رو از اونجا میکنی بدون اینکه وجود رو بکنی چون صدرا میگه وجود ذهنی نداره میگه ماهیت ازش یه وجود ذهنی داره توجه کردی؟ میگه عقل میتونه ماهیت رو بکنه بیاره ولی وجود رو نمیتونه بکنه بیاره توجه کردی؟ اصلا من بارها تاکید میکنم کلمه انتظار
این برمیان همون نگاه شما در حکایت مفاهیم
اصلا این لغت بد معنا میشه اصلا انتظار من میدونم الان چه فضاییه اصلا بعضی میگن اینا امور انتظاییه انتظایی نه هفروتی دوزه
فضای مرموم
آیمون
تحریم
جوری مشکل ما دارین دیگه توجه کردین این انتظار اصلا لغت نه حال فضای اصطلاحی رو بل کنیم اصلا لغت به ما اجازه نمیده که اون معنی اعتباره که بار ذهن رو شدید میده من بارها این رو تذکر دادم چون شیخ اشراق میدید اینا رو از بیرون نمیکنه وجود و همسان اینا خودش میسازه گفت اعتبار نگفت انتظار صدرات و دستگاهش چیکار کرده؟
انشاء تو فضای اعتبار یک جور انشاء نفس می‌بینی.
یعنی لغت اعتبار، گرچه من می‌دونم تو اعتبارم به تدریج اون معنا تهی شده. یعنی گفتن تو اعتبار و لذا من احساس می‌کنم تو مکتب شیراز و بعد تو صدرا همه جا اعتبار میارن کنارش انتظام میارن برای حل کردن اینکه بابا تو منشاء خارجی داره. توجه کردید؟ ساخته ذهن نیست. رسمن شیخ اشراق میگه وجود و امثال اینا کاری به خارج نداره ذهن تولیدش میکنه توجه کردید تو اون فضا کلمه اعتبار بسیار بجاست و قشنگه ولی چرا واژه انتزاع یواش یواش راه پیدا کرد چون مکتب شیراز اصلا اصالت ماهویه ولی میگه وجود یه گونه ای تو خارج ماهیت گونه ای که من میتونم وجود برگیرم لذا لفظ رو بر من حالتی مستند ولی فکر میکنم مولا صدر از مکتب شیراز گرفته اگه از مکتب شیراز نگرفته باشه خودش گفته باشه ایشون در نیازی کاملا دیگه ایشون ممتاز شده و برجسته شده و دقت کرده که باید انتظار اینجا مطرح بشه همیشه میگم ولی هیچ حوصله نکردم یه بار برم بگردم ببینم اونجا چه خبره. توجه کردی؟ بله؟ کلمه انتظار، بله بله. نه نه، این کلمه انتظار یا به کار رفته؟ باشه کنارش ما اینا رو اضافه بکنیم که با انتظار رو ایشون مطرح نکرده. انتظار تو مکتب شیراز مطرحه.
ایشون هی وارد انتظار رو کار میخوام خدمت عزیزی هستم که
آره انتظار الان من چه معنی میشه؟ انتظار این ساخته ذهن. بله. انتظاری اینه.
متفاهمش اینه.
اینه. توجه کردید؟ ولی این بیاناتی که ناویون دارن این نیست. بیاناتی ناویون هم انفعال ذهن. اصلا انتظار این انفعال ذهن. متأثر شدن ذهن. در که این متأثر شدن دو جوره. مثلا ایشون صدر مثلا که در مقابل اصیل ذهن چجور متأثر میشه و چجوری انتظار میکنه و در مقابل اعتباری ذهن چجوری متأثر میشه و چجوری انتظار میکنه.
در مورد برگشت مابل امتیاز به مابل اشتراک از غالی با تعریف که میفرمید عملا این حقیقت از درون توهی میکنه. وقتی میفرمید که همچه سبب امتیاز میشه موجوداتی هستن غیر وجود، همون اعتباری هایی هستن که تحققیت دارن اما وجود نیستن، در واقع دارید برگشت ما به امتیاز مالی شدن در اون توهی
اشکال نداره. یعنی اون برگشت که معمولا میشه اون غلطه، توجه کردید؟ اون غلطه. ولی در این که میرید همونی که عامل اتحاده محققه
محقق اون اعتباری هستش که مصابه کرده است به این عبارت میشه.